بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان حدیث فضائل دهگانه امیر المومنین علیه السلام که در کتاب المراجعات به درخواست جناب شیخ سلیم سید شرف الدین اون را مطرح کرده و تعبیر ابن عباس در اون روایت این است که این فضائل اختصاص به امیرالمومنین علیه السلام داره و لذا بر امامت اون حضرت هم دلالت میکنه. البته وجه استدلال را هنوز بیان نکردیم، بحث فعلا در اعتبار حدیثه. اشکالی که بر این حدیث از نظر سند وارد شده بود این بود که یکی از رجال این سند ابو بلج فزاری یحیی بن سلیم است و این شخص تضعیف شده. البته وجه ضعفش صدقش نبوده، یعنی در این که ایشون فرد صادقی است کسی خدشه نکرده، ولی در حفظ و ضابط بودنش خدشه کردن. دیگه خوندیم عبارتهایی را که بیانگر این معنا بود، این را نقل کردیم و در یک بحث و بررسی علمی نسبت به این مسئله به این نتیجه رسیدیم که گرچه تضعیفهایی ایشون دارد در بین رجالیین، تضعیف‌های هم دارد، اما توصیق‌های ایشون توصیق‌های خیلی برجسته است. مثل ابو حاتم رازی تعبیر کرده از صالح الحدیث لا بأس به، و عرض کردیم که این عبارت اطلاقش صالح الحدیث بودن را شامل می شود، چه از نظر صدق چه از نظر ضبط و حفظ. و ابن معین او را توصیق کرده و این تضعیفی که ازشون نقل شده اولا محرز نیست، علاوه که چند نفر توصیق داریم: ابن سعد، نسائی، دارقطنی، ابوالفتح ازدی، یعقوب ابن سفیان کوفی، که اینها توصیقاشون معارض نداره. حالا اگر این ابن معین فرض کنیم اون تضعیفش ثابت بشود، گفتیم که این تعارض میشه بین توصیق ایشان و تضعیف ایشان، کلامشون از کار میفته. اما توصیقهای دیگران که نام بردیم اینها بلا معارض باقی میمانه. ابو حاتم معارضی نداره، ابن حبان هم ایشون را در کتاب از ثقات ذکر کرده، فقط کلمه یخطئ دارد که این اگر این یخطئ به گونه ای بود که از نظر ابن حبان مزاحم و منافی با توصیق بود، خب ایشان قطعا ایشون را آقای ابن حبان در کتاب ثقاتش ذکر نمی کرد. یعنی این یخطئ از آن خطاهای قلیلی است که مثلا در عبارت ابن حجر بود. ابن حجر در تقریب گفته بود صدوق ربما یخطئ. این کلمه ربما یخطئ از ادوات تضعیف نیست، بلکه از ادوات توصیق است، منتها درجه توصیق نازل میشه. صدوق ربما یخطئی که ابن حجر دارد این را اونجای مطرح کرده که عبارات توصیق را بیان کرده است، مثلا رتبه بندی کرده. گفتم خدمتون درجه اول از توصیق از نظر ایشان اونجایی است که یک فردی را گفته باشن مثلا ثقتون ثقتون، اگر یک چنین توصیقی برای کسی داشته باشیم اعلاست، مؤکد هست. حالا اگر چنانچه یه درجه بیاد پایین تر میشود مثلا ثقتون عدلون، این ده درجه پایین تره. صدوقون اینم یک درجه پایین تره، لا بأسوی اینا، تا برسیم به اینجا که صدوقون ربما یقته، این هم از ادوات توصیق هست، منتها درجه اش نازل تره، که عرض کردم خدمتون دیگه، ببخشید تکرار میکنم تا این کاملا بحث سندی محرز بشه. این فقط خاصیتی که دارد این است که اگر احیانا معارضی داشته باشد، یعنی این صدوقون ربما یقته معارضی از یک کسی دارد که اون صدوقون و این ربما یقته را نداره، این درجهش بالاتره به اصطلاح. اگر معارض باشه عند المعارضه، خب اونی که اقواست ترجیح پیدا میکنه، یعنی قول اون کسی که وساقتش قوت بیشتری داره در معارضه مقدم میشود. اما اگر معارضه این نشود، این از ادوات توصیق است نه از ادوات تضعیف. پس ابن حبان رو نباید بگوییم که ایشون را تضعیف کرده، چون اگر این واقعا علامت ضعفش بود خب در کتاب ثقاتش نمی آورد. ابن حجر هم که در تقریب میگوید صدوقون ربما یخته، که خودش اونجا این را از ادوات توصیق دانسته، بنابراین نه ابن حبان و نه ابن حجر کلامشون تضعیف نیست. ابن معین هم که توصیقش محرز است و اون نقلی که شده است که ایشون تضعیف کرده ثابت نیست، حالا فرض بگیریم ثابت هم بشود، کلام ابن معین از کار میفته. دقت فرمودید؟ اون وقت اونایی که توصیق کردن مثل ابو حاتم رازی که گفته از صالح الحدیث لا بأس بهی بلا معارض میمانه، اون ابن سعد نسائی دارقطنی ابو الفتح ازدی، اینها که نام بردیم همه توصیقاشون چه میشه؟ اینا بلا معارض هست. تنها سخنی که باقی مان کلام بخاری بود که نقل کردند آقای ذهبی و همچنین ابن حجر، گفتن قال البخاری فیه نظر، که این آقای ابو مریم اعظمی گفت که بخاری هر وقت درباره کسی بگوید فیه نظر، این متهمون عنده، یعنی این از نظر او و ساقتش ثابت نشده. که این را هم عرض کردیم، بیان آقای احمد محمد شاکر در تعلیقه کتاب المسند که این حدیث را نقل کرده گفته است که این سندش جید هست و ثابته، و اینی که از بخاری نقل کردن که گفته است فیه نظر، گفته است من نمیدونم که این کجا اینو گفته بخاری، چون در تاریخ کبیرش که متعرض ایشون شده است قدحی ندارد، چیزی ندارد. در تاریخ صغیرش اصلا ذکری از او به میان نیورده. در کتاب ضعفایش هم که آورده است باز همینطور ازشون ذکر نکرده. کجا آخر بخاری گفته است که این فیه نظر؟ از اصل این حرف بخاری درباره این آقا ابو بلج یحیی بن سلیم، اینم که ثابت نیست با بیان و تحقیقی که ایشون بیان کردن. باقی مان نهایتا حرف احمد ابن حنبل که گفته بود که روا حدیثم منکرن. خب حالا روا حدیثم منکرن، این یه دونه حدیث منکر، فرض بگیریم یک راوی حدیث منکری را روایت کنه که وساقتش زیر سوال نمیرد که. یه وقت میگوین که این یروی المناکیر، یعنی همش احادیث منکر را نقل میکنه. بله، حالا در کل این سوپرمارکت ایشان یه کالای مثلا بونجولی هم هست، پس هم فرزن دیگه، حالا همین سوپرمارکت را که ندیدن که. پس این روا حدیث هم منکرن که از احمد ابن حنبل نقل کردن، بله اینم که تضعیف شخصیت نمیشه. و حالا یه حدیث منکر را چه باشه اون حدیث؟ شاید همون حدیثی باشد که از این آقا نقل کردن که گفته است که یک روزی فرا خواهد رسید، البته نقل کرده نه اینکه قول خودش باشه، نقل کرده از حالا یادمش که بود، نقل کرده است که جهنم را درش می‌بندم، دیگه تعطیل میشه، تمام میشه مثلا. گفت آره فرض این حدیث منکر باشه. حالا یه حرف ایشون نقل کرده است یک مطلبی که قابل قبول نیست. با این مطلب غیر قابل قبول دیگه بقیه حرفای ایشان و مطالب ایشان که زیر سوال که نمیره. اینم که این آقای ابو مریم اعظمی گفته بود که لا اظنو گمان ندارم که غیر از این باشد که اراد امام احمد حنبل که گفته است روا حدیثا منکرن، لا اظنو که غیر چه باشه؟ سد الابواب. چون ایشون الان بعد بحث خواهیم کرد انشاءالله، ایشون میگه حدیث سد الابواب حدیث منکر هست. میگه از نظر من امام احمد مقصودش همین بوده، همین حدیث سد الابواب بوده. حالا شما از کجا این را به دست آوردید که مراد امام احمد این بوده؟ خود امام احمد حنبل هم در کتاب مسند هم در کتاب فضائل بعد انشاءالله بررسی میکنیم حدیث سد الابواب را نقل کرده. سندش هم سند معتبری است، هیچ حرفی هم نداره. شما حالا برای خودت آمده تفسیر به رأی میکنی در واقع. خب شاید لعل مراد ایشان اون حدیث باشه. بله؟ دیگه ایشون میگوید که مراد احمد حنبل که گفته است روا حدیثاً منکرم، گمانم این است که یعنی لا از اون نکته غیر از این گمان نمیبرم که همین مراد باشه. کدام؟ سد الابواب. و از کجا شما چنین علمی پیدا کردید؟ خود امام احمد حنبل در المسند در الفضائل حدیث سد الابواب را نقل کرده، سندش هم معتبره، هیچ نقدی هم ندارد که انشاءالله بعد بحث میکنیم. پس ما حاصل بحث ما این شد، خلاصه جنبندی که توثیق ابو بلج این یحیی بن سلیم که در این حدیث هست از نظر نسائی، محمد بن سعد، دارقطنی، ابو حاتم رازی، ابو الفتح ازدی، یعقوب بن سفیان کوفی، اینا هیچ معارض نداره. تمام اینا توثیق کردم، توثیقشون هم معارضی نداره. توثیق ابن حبان و ابن حجر هم گفتیم اونم توثیق، تضعیف نیست، مؤیده. و سخن احمد محمد شاکر هم حرف نقلی که از بخاری نقل کردن در زیر سوال میبره، اونم ثابت نیست در واقع. اون کلام ابن معین هم اگر دوتاش ثابت شد، یعنی توثیقش و تضعیفش، نهایتا از کار میفته دیگه، یعنی ایشون از رده خارج میشه. پس واقعا بخواهیم انصافا درباره این حدیث از نظر سند داوری بکنیم، سند هیچ گونه چیزی مناقشه‌ای نداره. تمام. این بحث سندی رو دیگه حالا من یک مروری کردم، خلاصه مجددن گفتم که مطمئن باشیم که این حدیث من حیث سند اشکالی نداره. و اما حالا اشکالهای دیگه. عجیب است از این ابن تیمیه که واقعا آدم خدا شاهده وقتی برخورد میکنه تعجب میکنه. حالی واقعا شاید در گینه اگر ثبت کنن این آقای ابن تیمیه را، از نظر اینکه حرفهای عجیب میزنه، حجای عجیب غریب میزنه، یعنی واضحات را گاهی انکار میکنه، یه چیزای خیلی واضح را، به نظرم تو گینه میشه ثبت کرد. بنده که در این مطالعاتم ندیدم مثل این ابن تیمیه آدم اینجوری. یک مطالبی که از واضحات هست ولی ایشون با ضرس قاطع رد میکنه. حالا مثلا اینجا شما نگاه کنید. آره دیگه، همین گینسی که میگن که رکورد ها را اونجا ثبت میکنن، ابن تیمیه باید ثبت بشه در این عجیب گویی، غریب گویی، انکار واضحات، تناقض گویی، دو تا چیز. هم انکار واضحات میکنه، هم گاهی تناقض میگه. حالا اگر خواستید این مطلبی که من عرض میکنم ببینید که شعاری نباشه، خطابی نباشه، مستند باشه، کتاب صائب عبدالمجید را، یا عبدالحمید است، حالا تردید دارم صائب عبدالحمید یا مجیده، عبدالحمید، صائب عبدالحمید را بخوانید. درباره ابن تیمیه است، یک کتابی است، یک آقایی هم که خودش هم مستبصر هم هست، یعنی اهل سنت بوده بعد شیعه شده، عراقی هم هست ظاهرا. ایشان این کتاب را نوشته است و درباره ابن تیمیه. این کتاب رو مطالعه کنید ببینید که من عرض میکنم چه جوریه، که چه چیزی
ها نقلش
کرده. بله دیگه، نقل کرده که ایشون مثلا شخصیت ابن تیمیه، آرای ابن تیمیه رو بررسی کرده. البته حضرت استادم کتابی دارد در همین باره، ولی خب اون آقا خیلی مقدم هست و به هر حال الفضل من سبق دیگه او خیلی قبل از اینا این کتاب نوشت. حالا اونم مشرک بودن، ولی یه آدمی که شیخ الاسلام اسمش هست، شما نگاه کنید آخر شیخ الاسلام ابن تیمیه، آی چه شیخ الاسلامی است که اینجور فتاوی میده. ایشان میگوید، دقت کنید دارم واقعا مثلا از تعجب بخوانم این را بگم نگم، من که مردد موندم. به علامه هلی میگوید این رافضی که این حرف را نقل کرده، یعنی همین حدیث عشر فضائل را، این را علامه هلی در کتاب منهاج الکرامه آورده در فضائل امیرالمومنین. ایشان میگوید الجواب، ابن تیمیه میگوید الجواب، اول ما خلاصه یرد بر این رافضی در این حدیث این است که این حدیث مرسل است. اگر ثابت بشود از اینکه بله عمرو ابن میمون، عمرو ابن میمون کیه؟ کسی است که میگوید کنت جالسا الی ابن عباس. عمرو ابن میمون اینه دیگه که ابو بلج از ایشون نقل میکنه، همون ابو بلجی که الان صحبت کردیم، یحیی بن سلیم میگوید از عمرو ابن میمون. عمرو ابن میمون میگوید که من نشسته بودم کنار ابن عباس که چه شد. ایشون میگوید اگر ثابت بشود از عمرو ابن میمون، این اگر ثابت بشود شاید اشاره به همون ابو بلج داره که ازشون نقل کرده، این روایت مسند نیست، مرسل است. خب مرسل هم که اعتبار نداره. تعجب نمیکنه شما واقعا؟ آخر وقتی این آقای عمرو ابن میمون میگوید کنت و جالسن الا ابن عباس، عمرو ابن میمون تابعی است، اگر یک حدیثی به تابعی قطع بشه ختم بشه میگن مرسل. تعجب هم بودی اگر یک حدیث را نقل کنن به تابعی برسه به صحابی نرسه، میگن هذا الحدیث مرسل چون نرسیده است به صحابی. ایشون میگه خیلی خب عمرو ابن میمون که تابعی هست، برادر آقای بزرگوار آقای شیخ الاسلام ابن تیمیه حدیث میگوید عمرو ابن میمون میگوید من بودم نزد ابن عباس، ابن عباس که صحابی است که تسعت رحتن آمدن جاعت تسعت رحت، حالا یک نه تا گروه یا یک گروه نه نفره، این شاید هم همین گروه نه نفره باشه اضافه وصل موصوف باشه، یعنی تسعت و رهتن، یعنی رهتن تسعه، یعنی که نه نفر، یه گروه نه نفره. فقط بعیده که حالا نه گروه، یه گروه اول دوم سه گروه، فقط بعیده این دومی بهتر. یه گروه نه نفره آمد، آمدن به ابن عباس گفتن آقا یا تو بیا بلند شو با ما بریم یا اینا برن کنار، ما میخوام با تو خلوت صحبت کنیم، اینا را خلاصه عذرشون رو بخوام. ابن عباس گفت نه من با شما میام. خب بلند شد و رفت، نفهمیدیم چه شد، رفت با اینا خود صحبت کرد، گفتگو کردن، برگشت به اوقات تلخی تمام که لباساش را مثلا جمع کرده بود یا میکشید از فرط ناراحتی و گفت اوف توف، یعنی با این آهنگ با این لحن شدید گفت وقعوا فی رجل که له عشر فضائل، بضعت عشر فضائل که لیس لغیره، لیس لغیره. و یه حرف ابن عباس مگه نیست؟ این چه جور حدیث مرسلی؟ آدم واقعا شاخ در میاره از تعجب. میگم یه آدمی که شیخ الاسلام هست، حالا یه آدم معمولی بچه طلبه ای مثلا باشه، هنوز نمیدوند مرسل یعنی چه، مسند یعنی چه. اما وقتی که آقای ابن تیمیه میگوید مرسل و حدیث مرسل یعنی حدیث تابعی که به صحابی نرسه، وقتی به صحابی برسد میشود مسند. منتها اون وقت دو قسم میشه، مسند مرفوع مسند موقوف، حدیثی که به صحابی برسد مسند است. لکن المسند علا قسمین، مسند موقوفان به پیغمبر ربط ندهد، یا مسند مرفوع که این مسند مرفوع است، این مسند مرفوع است، اصلا مسند موقوف هم نیست، یعنی ابن عباس داد کلام پیغمبر نقل میکنه، از خودش که حرفی نمیزنه که. هر وقت صحابی حرف خودش را بزند و نگوید که پیغمبر چنین فرموده، این میشه موقوف. وقتی صحابی میگوید پیغمبر اینجوری فرمود، فرمود علی کجاست، علی را بیارید در جنگ خیبر، بعد چشمش درد میکرد اینجوری شد، بعد فرمود من یک رجلی را پرچم را به اون میدهم که یحب الله و رسوله یحبه الله، اینا حرف پیغمبر در نقل میکنه دیگه. پس این هم مسند است هم مسند مرفوع است، این دیگه این حدیث چه اشکالی از این جهت داره؟ لذا علامه یعمینی وقتی به اینجا میرسه میگه اینشون هم همینجور واقعا مونده است که چه تعبیری بکنن بر ما علامه ها در القدیر که این کیه، این ابن تیمیه چرا اینجوری چشم بسته حرف زده، گول این عنوان شیخ الاسلامش خورده، فکر نکرد از آینده میان کلامش را بررسی میکنن دربارهش قضاوت میکنن، آخه این حرفا چی از ایشون زده؟ علامه امینی وقتی میخواد اینو نقل کنه ایشون همجوری مونده که اصلا چی باید بگه؟ آخر این حدیث به این روشنی که حدیث مسندی است آدم میماند که این آقای ابن تیمیه که این مرسل است. پس راجع به این نکته اول که کلام ایشون منهاج السنه است، جلد 5 صفحه 19 اگه خواستید کتابی که من دارم اونجاست. قبل از اینکه به آیات بپردازد مرحوم علامه و ایشون اونو بررسی کرده دیگه، قبل از آیات و روایات علامه هلی یک بحثی زد در منهاج الکرامه که چرا ما مذهب اهل بیت را برگزیدیم، این که ما مذهب اهل بیت را حق میدانیم دلیلش چیست. اونجا این را آورده که امیرالمومنین را ما پیرو کسی هستیم که 1 2 3 4 چند همجوری شروع کرد به گفتن که این فضائل را دارد که این از مختصات او هست و اینها را هم ما گفتیم هم دیگران گفتند و هیچ منقصتی برای ایشان کسی نقل نکرده است، نه از شیعه نه از غیر شیعه. پس چرا ما پیرو امیرالمومنینیم؟ این یکی از ادلش از اونجا آورده مفصله. ما پیرو به یک شخصی هستیم که هر چی می‌بینیم فضیلت می‌بینیم، چه در منابع شیعه چه در منابع غیر شیعه، و هیچ جا ندیدیم که یک کسی بیاد از این شخصیت عیبی مثلا پیدا بکنه، یکی علمش مشکل داشت، زهدش مشکل داشت، نمیدونم شجاعتش مشکل داشت، چه بچه اینا اونجا آورده ها. علامه حلمی ابن تیمیه هم همونجا نقد کرد. این راجع به این قضیه اشکال ارسال که از کرد. خب بعد ابن تیمیه میگویند که حالا شروع میکند به نقد حدیث، فعلا بحث اینه که این حدیث رو نمیشه بهش اعتماد کرد. میگوید این جمله ای که نقل کرده است در قضیه تبوک، در قضیه تبوک که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی، این جمله ای که در حدیث بود خوندیم دیگه حدیث را، در قضیه تبوک پیغمبر اینجور فرمود، ایشون میگویند که کذب است، این جمله دروغ است. بله چرا دروغ است؟ که پیغمبر میگه لا ینبغی ان اذهب و انت خلیفتی، میگه این کذب است، زیرا لان النبی صلی الله علیه و آله ذهب غیر مره و خلیفته علی المدینه غیر علیه. این دروغ است، برای اینکه پیغمبر موارد متعددی از مدینه خارج شد، حالا یا برای غزوات یا برای عمره یا برای حج یا برای یک مأموریت دیگری، و به جای خودش غیر علی ابن ابی طالب را گذاشت. پس این عبارت که میگوید لا ینبغی ان اذهب و الا و انت خلیفتی، این با اونا معارض است، موارد فراوان داریم. کما اعتمر الحدیبیه و علی معه، در قضیه حدیبیه امیران با پیغمبر بود و خلیفته غیره، و غزا بعد از ذلک خیبر و معه علی و خلیفته بالمدینه غیره، و غزا غزوه الفتح و علی معه و خلیفته فی المدینه غیره، و موارد نامرد و حج حجت الوداع و علی معه و خلیفته بالمدینه چه غیره. یه 7-8 مورد را نام میبره که پیغمبر اکرم امیرالمومنین با ایشون بود، کسی دیگری خلیفه شد. منهاج السنه جلد 5 هم آدرس قبلی. همین مطلب را این آقای ابو مریم اعظمی هم در کتاب الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 346 آورده، گفته از و من المنکرات التي فيه، یکی از حرفهای منکری که در این حدیث آمده قوله لما خلفه فی غزوه تبوک انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی. این عبارت از منکرات است، دیگه نگفت از چرا از منکرات است، شاید وجهش همون است که ابن تیمیه اونجا بیان کرده بود. این هم از یک اشکال که اینشون حدیث مشتمل بر یک مطالب منکر، یعنی مطالب باطلی است، پس قابل احتجاج نیست و معتبر نیست. خب بله، اگر چنانچه این جمله که پیغمبر فرموده این را ما به صورت یک قضیه کلی نگاه کنیم، یعنی پیغمبر در مقام بیان یک قضیه کلی بوده است که لا ينبغي ان اذهب از مدینه من بروم، لا ينبغي کلی ها به صورت کلی الا و انت خلیفتی، بله این تناقض داره با اون حرف، درسته اشکال وارده. اما اگر این جمله جمله به اصطلاح اهل منطق قضیه خارجیه باشد نه حقیقیه، یعنی در مقام بیان یک حکم کلی نیست بلکه ناظر هست به اون قضیه تبوک، یک خصوصیاتی داشته است اون قضیه که جز امیرالمؤمنین کسی شایستگی این که بماند را نداشته است و این خصوصیات در سایر موارد نبوده، نه قبلش نه بعدش، اونجا یک خصوصیتی بوده، اون خصوصیت را بعد با پیدا بکنیم که چه بوده. اون خصوصیت، حالا اینجا خدا رحمت کند اعلی الله مقامه الشریف علامه امینی رضوان الله علیه، یعنی واقعا بعضی مباحث آدم وقتی رجوع میکنه یه جاهای آدم علامه طباطبایی را میبیند در المیزان قوغا کرده، انصافا آدم کیف میکنه، لذت میبره، میبینه که دیگه بالاتر از اینا نمیشه چیزی آدم به عقل آدم نمیرسه، خیلی زیبا بحث کرد. میای علامه امینی میبینی یه جاهایی، حالا نه همه جاها ولی یک جاهای انصافا دیگه سنگ تمام گذاشته است، شب شرایط حالات آدم فرق میکنه، معصوم که نباشه ها، یه وقتایی خیلی سرور نشاط، همه شرایطش جوره، یه وقت خسته است، در خستگی نوشته و جا حوصله اش کم بوده، وقت مطالعه اش کم بوده، هزار تا علت ممکنه داشته باشه، ولی یه جاهای همه جور بوده، همه ی عوامل دست به هم داده دیگه فوق العاده وارد شده است. این بخش را علامه امینی انصافا خیلی عالی بحث کرده در جلد سوم، در جلد سوم الغدیر، جلد سوم الغدیر ویژگیش این هست، اگر خواستی در بین این مجلدات، اینایی که علیه شیعه حرف زدند، 5-6 نفر هستند که اینا را مطرح کرده، ایشان سخنانی گفتن ضد شیعه، علیه شیعه، که از جمله اونان ابن تیمیه است، مطالبش را نقد کرده. یا مثلا احمد امین مصری چه گفته است، نقد کرده است. کی یک چه گفته است، یه چند نفری هستن که اینا حرف دارن، مثلا ابن حزم اندلوسی در فصل چه گفته است، اینا را قشنگ تابلو کرده، مطالبشون را نقل کرده و بررسی کرده. از جمله همین ابن تیمیه را اینجا راجع به همین مطلبی که عرض کردم مطرح فرموده. خب در جلسه قبلم اشاره شد، حالا چون مرحوم علامه امین را بیان فرموده، دیدم بیان لطیف و ملیحی داره ایشان، خیلی زیباست. می‌فرمایند که در قضیه تبوک وضعیت این بود که کشور روم که قبلا هم یک درگیری و جنگی ما بین مسلمان‌ها و آنها واقع شده بود در اون قضیه جنگ موته که ما شهدایی هم داشتیم دیگه، هم جعفر طیار و چند نفر که شهید شدند و اینها، بله خلاصه بین نظام اسلامی، حکومت اسلامی نبوی، دو تا امپراتوری اون وقت بود دیگه، ایران بود، یکی هم روم بود، با ایران اونجور درگیری نشده بود ولی با روم شده بود، شاخ به شاخ شده بودن و اونها هم مترصد بودن که جبران کنن و یک حمله کاری خلاصه وارد کنن، این نظام نوپای اسلامی را در نطفه خفه کنن. داستان همین داستان خود جمهوری اسلامی رو بخوام یه مقداری بحث تاریخی روز کنیم و این امپراتوری آمریکا و بقیه که میخواستن یه کاری کنن که این نظام اسلامی در نطفه خفه بشه دیگه، رشد نکنه، از بینش ببرن یا لااقل محبوسش کنن در همینجا بمان. یه چنین نقشه اینا داشتن، دقت فرمودید. و چون هیمنه داشتند منافقین هم از اینا مرعوب بودند، یعنی همون ستون پنجم منافقین الان هم ما داریم. دقت کردید؟ حالا اینا همه را بیایم یه قدر تاریخ را در واقع بروز کنیم، یعنی وقایع تاریخی را بیایم تحلیل کنیم، واقعا نقل تاریخ تحلیل کنیم، تطبیق کنیم، همه چی ازش در میاد، عبرت های تاریخه. این منافقین هم مرعوب اونا بودن، کما اینکه الان میبینید یه عده مرعوب آمریکا هستن. دقت کردید؟ این رعب خودشون هم یه جاهای اظهار میکنن ها. دیگه الان من نمیخوام خیلی افشاگری کنم، دیگه خودتون الحمدلله همه سیاسی هستید میدانید در یه مواقعی که اون رأی های خاکستری رو میخوان جمع کنن، چون تو کشور ما یه رأی های خاکستری هی بوده و هست، خاکستری همجور اینا خاموشن، اگر حساسشون کنی بترسونیشون چه میشه فلان میشه فلان میشه فلان میشه، اینا میان رأی میدن، دیگه فکر نمی کنن بعد از چه میشه، بعد اونجا هیجانی میشن، جذب میکنن، رأی میگیرن، انتخابات تمام میشه. اینا دیگه چیزاییست که خودتون به حمدالله بالمرعا و منظر همتون بوده اینا دیدید. این منافقین از هیمنه روم خیلی میترسیدن، دقت کردید؟ میگفتن اینا هم بی خودی دارن میرن، اینا اصلا یه لقمه ای نیستن در مقابل آمریکا یا اون روز، یعنی روم، اینا یه لقمه ای هستن، بی خود دارن زحمت میکشن، پیغمبر رو اینا میرن، به جایی نمیرسن، لذا خودشون هم نرفتن. به دلیل اینکه اینها میدونستن که این رفتن بیهوده است و اگه درگیری بشود، درگیری همان و از بین رفتن، اینا همان دست نرفتن، هم نرفتند هم شروع کردن به جفسازی و شایع پردازی. دقت فرمودید؟ و اینا حرفا علامه است، من امروز دارم حرفای علامه رو براتون نقل میکنم، علامه امینی رضوان الله علیه. بعد میفهمن اینها در فکر این بودن که خب حالا که پیغمبر رفت و همه رفتند چیکار کنن؟ بیان برن به میترسیدن دیگه از روم، برن یه رابطه با اینا برقرار کنن، بگن آقا الان وقتشه، بهترین وقت است که شما اینا سرگرم کنید، به اعتبار اونجا حمله است، بیاد از اونجا، بیاد اصلا مدینه رو کلا بگیرید، تمام کنید دیگه، کار تمام کنید. دقت کردید؟ خب اینا رو پیغمبر میدونه. حالا وحی هم بگذارید کنارها، اصلا بحث وحی و الهامات هم بگذارید کنار، پیغمبر یک انسان باهوشیه، منهای اون بحث تأییدات الهیه، همه این چیزها رو رصد میکنه، میدانه، اگه نداند که نمیتوند رهبر جامعه به اون عظمت باشه، دین به این عظمت باشه، که مستنظر دیگه امام کاظم میفهمد ما به اصل الله نبیم الا و کان عقله افضل عقل زمانهی. اینجور نیست که حالا یه آدم واموندهی را بیارن بعد هی به زور به وحی رشدش بدن، نه بابا، خودش از اول یک ظرفیت بالایی داره که تحمل اون وحی را داره. بعضی خیال میکنن که نه، یه آدم عادی بوده، حالا یه آوردن مثل از بیرون، هی مثلا از بیرون آمدن بهش وارد کردن تا این رشد کنه، اینجوری نیست. خب پیغمبر اینا میدونه، حالا که میدانه فرمود یا من باید بمانم یا تو باید بمانی، یعنی مدیریت مدینه. آی ابن تیمیه آدم خدا شد را بد میرسم بهتون، برای اینکه این فضائل امیرالمومنین را کوچک کنه ها، عجیب آدمیه این، نمیدونم چه خلاصه هیزم تری امیرالمومنین به این فروخته که این هی سعی میکند هر چی فضیلت از امیرالمومنین هست این را انکار کند یا کم کند. بعضی از جاها معاویه الان ابوبکر و عمر و عثمان بابا جای خود داره، بعضی از جاها این ابن تیمیه میاد جوری محاسبه میکند که معاویه میشه بعد یک سر و گردن یا چند سر و گردن افضل از امیرالمومنین. میگه بابا در موارد دیگری که پیغمبر میرفت مردها تو مدینه بودن، این دفعه که فقط سبیان و بچه ها و زنا مونده بودن، حالا دیگه مدیریت زن و بچه ها که دیگه هنر نیست، خیلی مهم نیست، حالا علی ابن عبد الله مونده. یعنی این طور است. میگه آره مشت زن بودن یا خود بچه بودن، حالا یه چند تام سه تام تخلف کرده بودن، یه چند تام منافق بودن. حالا این رو به خودش باز گفته، اگر نگفته بود واقعا هم اینه که دم خروس را نشون داده، این دم خروس را نشون داده. همین که میگه که زنا بودن بچه ها بودن، یه سه تا هم که تخلف کرده بودن و علی سراط الذین خلفو و یه عده هم که متهم میگدن متهم به نفاق بودن. عجیب است. این ابن تیمیه نگاه کنید اینجا منافقین را مبید کان و متهمین به نفاق، مثل اینکه هنوز براش محرز نبوده که اینا منافق بودن، میگه اینا متهم بودن، میگه حالا اینا بودن. خب آقای شیخ الاسلام ابن تیمیه، خیلی خب، حالا زن و بچه ها هیچ، اصل مدینه، حفظ مدینه، هر کس توش مخواد باشه، اصلا فرض کنیم مدینه هیچ کس توش نباشه، مرکز حکومت اسلامیه دیگه، مثل تهران مثلا، همه مردم تهران رو ببرن بیرون، آمریکا بیا تهران رو قبضه کنه، بگیم بابا این که دیگه هنر نبود که، همه بیرون بودن، تو اومدیم، میگه الان میخواد هنر باشه، میخواد باشه، تهران دست منه فعلا. این حرفا نیست. مرکز را یعنی مدینه را محاصره میکردن، میگرفتن پیغمبر و مسلمان کجا میخواستن برگردن برن. بله، یعنی مرکز حکومت اسلامی نقشه این بود. یک چنین وضعیتی اومد، منافقین خبیث دیدن عجب علی را گذاشت، دیدن نمیشه دون علی ابن ابی طالب باشه، اینا تیغشون نمیبره، تیغشون به سنگ میخوره. شروع کردن به ارجاف. چیکار میکردن؟ میگفتن دیدی علی ابن ابی طالب را پیغمبر خوشش نمیومد که باش باشه، دقت کردید؟ اینا گذاشت که باش همراه نباشه. شروع کردن به جرسازی. این بود که امیرالمومنین رفت بیرون مدینه، که رفته بودن یک لشکرگاهی بود، عسکری بود اونجا، رفت پیش پیغمبر و این قضیه رو نقل کرد و گفت بیخود کردم، انت منی به منزلت هارون و موسی الی آخر. این تحلیل علامه امینی هست از این قضیه. قضیه شخصیه خارجیه است، یعنی وضعیت به گونه بود که منافقین که بودند نرفته بودند، روم هم که زخم خورده و بسیار حساس نسبت به این حکومت نوپا، نظام نوپا، دنبال یک فرصتی که از بین ببره. خب اگر یقینم نباشد، اصلا بگید یقینی در کار نیست، احتمال هست، ولو احتمالش را پیغمبر داده باشد، اینجا فرموده از یا خود من باید باشم این نقشه و توطئه، ولو احتمالم بگی، مثلا احتمالش ضعیفم باشه، چون محتمل قویه دیگه، احتمال وقتی ضعیف باشد محتمل قوی باشه، احتمال مهمه، باید بهش اهمیت بدیم. این تحلیلش اینه. این چه ربطی داره به یه دوره قبل و دوره بعد و مواردی که این خطرها نبوده است؟ چه ربطی به اونا داره؟ توجه فرمودید؟ پس این اشکال ریشه اش این است که این گمان کرده است که لا ینبغین اذهب و انت خلیفتی، در این در مدینه کلی یا نه، این قضیه شخصی است. حالا وقتی قضیه خارجیه شد، یه نکته هم عرض کنم دقت داشته باشید، قضیه وقتی خارجیه شد خودش لفظش اطلاق عموم نداره، ناظر به مصداقه، فرق است. یک وقت یک تعبیری باشد به لفظی اطلاق عموم داره، تمام موارد را شامل میشه، یعنی هر وقت پیغمبر از مدینه رفته باشد را دیگه شامل میشه اون اطلاق لفظی یا عموم لفظی، درسته؟ اما اگر قضیه چیز باشد، قضیه خارجیه شخصیه باشه، مورد خاص باشه، اینجا همه را شامل نمیشه، اما ملاکش را باید ببینیم. در قضیه خارجیه تنقیح منات و ملاک میشود. اما اگر ملاک یه جای آمد، هر جا ملاک آمد یعمم، هر جا ملاک نبود یخصص. نه، حالا اگر گفتیم خیلی خوب، اینجا که قضیه رفتن به جنگ تبوک، به قضیه تبوک بود و پیغمبر هم در دنیاست، برمیگرده، نمیخواد که بره که دیگه اصلا برنگرده، که برمیگرده، ولی این خطری که اینجا وجود داشت پیغمبر را وادار کرد که امیرالمومنین را، تنها شخصیت صالح امیرالمومنین بود، خب قطعا به طریق اولا این ملاک وقتی هم که پیغمبر میخواد از دنیا برود وجود دارد، به طریق اقوا این ملاک. پس این میشود اون وقت دلیل بر امامت امیرالمومنین باشه، به خاطر اینکه ملاک شاملش میشه. این عرض کردم دو تا مسئله هست، ما قائل به این که این لفظش عمومیت دارد نیستیم، عموم نیست، اطلاق عموم نداره، قضیه خاص است، اما قضیه خاصی است که ملاک داره، اون منات و ملاکش هر جا بیاد یا مساوی یا اقوا شامل حالش میشه. این ماحصل بیان مرحوم علامه بود، خدمت رو عرض کردم، علامه امینی القدیر، خواستید رجوع بفرمایید، جلد 3 صفحه 280.
نه،
چرا نگذاشته؟ ایشون میگه خب اگر واقعا بود این حدیث میگوید من نمیروم مگر اینکه تو جای من باشی. مناقض اوناست. اونا پیغمبر رفت، امیرالمومنین هم جای خودش نگذاشت. نمیشه اونجور بخوایم معنا کنیم، تناقضه واقعا. اگر این لفظ عمومی باشه با اونا معارضه داره. ما میگیم نه، اصلا ربطی به موارد مطلق نداره. دیگر موارد مطلق خاصه قضیه تبوکه. در قضیه تبوک اینا فرموده، اما این که فرموده ملاک داره، ملاکش اگه یه جای دیگر هم بود یا اقوا بود اونجا هم این همشد که حکم میاد. میدانم بزرگوار، ببینید ایشون
نه.
اگر این عبارت رو براش عموم قائل باشید، لفظا یعنی این جمله امیرالمومنین همه زمانها را، همه موارد را به اطلاقهی یا به عمومهی شامل می شود. دقت کنید، اگر اینجور باشه اشکال وارده. خب همین دیگه، با من داریم هم میگیم دیگه، میگیم این عموم نیست. عموم نیست یعنی چی؟ لا ینبغی ان اذهب لا فی جمیع الموارد، لا ینبغی ان اذهب فی قضیه تبوک الا و انت خلیفتی. اونجا یه عبارت دیگه داره که یا من باید بمانم یا تو بمانی، یه عبارت دیگه اینجوری هم داریم. این قضیه تبوکه، پس عمومیتی ندارد که شما بگید آقا اون موارد، پس این کذب است. چرا کذب است؟ چون معارض اون موارده. میگم عموم نداره، خاصه. البته خاص که شد گفتم دیگه ملاک داره. این ملاکش خطرناک بودن و مهم بودن و خطر درونی بیرونی هست. اون وقت خطر اگر چنانچه بعد از رحلت هم باشه که هست قطعا به طریق اولا، ملاک اونجا هم میاد. این اذهب و انت خلیفتی اونجا میاد به خاطر ملاک ها، نه به خاطر دلالت لفظیه، بلکه به خاطر دلالت عقلیه التزامیه، نه مطابقیه لفظیه. اگر دلالت را مطابقی لفظی بگیریم اشکال وارد، اما اگر دلالت را عقلی التزامیه لزوم عقلی بگیریم اشکال وارد نیست. اما میگیم مراد همینه. خب در قضیه تبوک دیگه، در قضیه تبوک بله عرض میکنم. خب این نینم در عمل خارجی مخالف اوناست، یعنی پیغمبر اکرم در وضع این ناظر به اونها نیست، ناظر به این مورد خاصه. مورد خاص ملاک داره، ملاکشان. این هم راجع به این علم شاید که نکته. خب این تمام، اگر نکته ای نیست از این عبور کنیم. پس تا اینجا سند را بحث کردیم. یک، ارسال، شبهه ارسال ابن تیمیه گفتیم خنده آور است و شگفت آور است. دو، مرسل نیست، مسند است. این که این جمله داره کذب است، این که لا ینبغی ان اذهب و انت خلیفتی، چون این همه موارد بود ذهب و علی را هم نگذاشت، میگیم این قضیه شخصیه است، ربطی به اونا نداره، حساسیت و اهمیت مورد ناظر به این مورد هست. ملاک منطقه، اگر ملاکش عام شد به ملاکش عمل میکنه. این را تا اینجا. شبهه بعدی که حالا وارد کردن دیگه، ما کارمون فعلا الان در حال حاضر در چند جلسه باید این شبهات را حل کنیم تا سند حدیث از نظر اعتبار این اشکالات را برطرف کنیم. چون اینا میخوان بگن این حدیث مشتمل بر کذب، ولو سندش هم درست باشه میشه جعلی. قدم اول این بود که اصلا سند ضعیفه. قدم دوم این است که افروز سندش معتبر باشه، متنش اشکال داره. متن یک اشکال سندی میکنه، یک اشکال متنی. متنش اشکال دارد، مشتمل بر کذب است، مجعولات و اباطیل و حالا به قولی را منکراته. کدام بود؟ نه یکیش این بود، این کذب است که ابن تیمیه گفت. این را جواب دادیم. دوم این اشکالی که باز به لحاظ متن شده که مشتمل بر مطلب نادرست است، این آقای ابو مریم اعظمی نقل کرده است، گفته است که این جمله ای که در این حدیث آمده است در قضیه آیات براءت، آیات براءت یکی از این فضائل چه بود؟ ابلاغ آیات براءت که اول به ابوبکر سپرده شد که ایشون امیرالحاج بود در سال 9 هجری، یک کاروان حجی، قافله حجی پیغمبر تشکیل داد، ابوبکر به عنوان امیر این حاج و این قافله تعیین شد و آیات براءت را هم داد به او که شما موقعی که رفتی حالا در منا یا در عرفات یا در موسم، حالا دارن منا عرفات بوده، اونجا این آیات براءت را بخوان که همه اول سوره توبه هست، 7-8-10 تا آیه، بعضی گفتن 40 تا آیه، بعضی گفتن 10 تا آیه، بالاخره آیات براءت. بعد که ایشون رفت، حالا کجا رسید؟ 2-3 میل از مدینه مثلا فاصله گرفته بود، یقدر تو این جاش کجاست خود اختلافه، بالاخره در خارج از مدینه جبرئیل آمد و به پیغمبر از طرف خدا پیام رسون که نه، این کار کار ابوبکر نیست، این کار را جدا کن، این را بده به امیرالمومنین، این را یا باید خودت ابلاغ بکنی یا رجلون من که یا من اهل که. ایشون میگوید این آقای ابو مریم اعظم میگوید این کذب است، میگه این دروغه. چرا دروغه؟ میگه قبل از این که براءت نازل بشود، ابوبکر به عنوان رئیس قافله حج و کاروان حج تعیین شده بود و راه افتاده بود رفته بود. پس یک واقعه داریم به نام قافله حج و رئیس این قافله، این معین شده بود، اونم رفته بود از مدینه بیرون. بعد آیات براءت نازل شد، آیات براءت که نازل شد، پیغمبر اکرم این را داد به امیرالمومنین، گفت شما این را بردار و برو ملحق بشو به همون قافله و کاروان و شما اینا را بعد اونجا ابلاغ بکن. بحث این که به ابوبکر داده شده بود و از ابوبکر پس گرفته شد و مثلا ایشون برگشت پیش پیغمبر و آقا نزل فی شیئون، چیزی مگه درباره من نازل شده هست؟ پیغمبر فرموده باشن نه، چیزی نازل نشده است، جبرئیل آمده به من دستور داده که من باید خودم یا یکی از رجلی از اهل من این کار رو بکنم. میگه اینا دروغه. این را همین آقای ابو مریم اعظمی میگوید این بخش از این حدیث هم حرف نادرستی است. کتاب الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 346 این بیان اشکال آقاست. خب این هم باز از اون حرف هاست، این رگ ابن تیمیه مثل این که در این هم اومدن نفوذ کرده، همون حرف شبیه اون حرف ابن تیمیه بود که گفتی مرسل است، گفتی واقعا تعجب آوره، این حرف ایشون هم از این هاست، از این حرف هاست که یک مطلب واضحی را که در منابع دست اول شیعه و اهل سنت آمده، متعدد آمده، این قضیه آیات براءت، ایشان میگه نه اصلا بعدش نازل شد و این مسائل در کار نبوده. حالا ما چه کار میخوایم بکنیم؟ ما میخوایم بریم سراغ منابع و این مطلب را خدمتون از منابع معتبر با سند معتبر، از منابع معتبر نقل کنیم که بله قصه همطوری بوده، آیات براءت به جناب آقای ابوبکر داده شد، ایشون امیرالحاج بود، این هم بود داده شد، بعد امیرالمومنین را پیغمبر فرستاد که نه شما برو اینا را از او بگیر، رفت از ده گرفت و امیرالمومنین مأمور این کار شد. حالا اینکه آیا اینجا دیگه اختلافه، آیا در روایاتی که آمده است کل این رهبری کاروان هم به امیرالمومنین سپرده شد یا نه فقط این مأموریت از او گرفته شد به امیرالمومنین داده شد؟ بعضی روایات، ما شیعه رو نمیگم، ما کل روایات بعد سنت اینجوریه، بعضیش میگه مثلا مفادش اینه که بله او برگشت کلا، بعضی هم میگه نه این مأموریت حاج را به عهده داشت و امیرالمومنین هم بالاخره با او همراه بود و حتی در اجرا زیر نظر او کار میکرد، ولو مأموریت داشت که اینها را ابلاغ بکنه، ولی بالاخره چون فرماندهی کاروان با او بود، ایشون مثلا میگفت فلان وقت حالا مناسب است بلند شو بگو، فلان وقت مناسب نیست نه حالا فعلا نمیخواد بگی، یا حالا اینجا تون بگو، اینجا فلان بگو. اینا رو تو روایت شدن که هنوز این مدیریت کاروان همش دست مثلا ابوبکر بود، امیرالمومنین هم برو ملحق شده بود. بعضی روایت این رو داره، روایت مختلفه، اما از نظر شیعه خلافی در این نیست. من دیدگاه رو دارم الان نقل میکنم، اونجا اختلاف روایت هست، اینجا نه، که کل این مأموریت از جناب آقای ابوبکر گرفته شد، به امیرالمومنین علیه السلام سپرده شد، چه رهبری اون کاروان و چه ابلاغ آیات چه براءت. این را هم شیخ الطائفه در کتاب التبیان تصریح کرده که اصحابنا قال اصحابنا اینجوره، و هم جناب تبریزی در مجمع البیان باز ایشون هم که نقل اقوال میکنه میگه اقوال مختلفه، میگوید اما اصحاب ما قائل به این هستن. از نظر شیعه و نظر اهل سنت در این خصوصیاتش با هم فرق داره. چون وقتم تمام شد، نمیرسیم من روایات رو بخوانم. انشاءالله تعالی جلسه آینده مقدار روایات میخوانیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.